شده و گرگا به سمت روستا و شهرها میرن تا غذا پیدا کنن. مردی فلک زده که در حال کوهنوردی بوده توسط گرگ‌ها اسیر میشه. وقتی که داره داد میزنه و درخواست کمک میکنه، چوپان صداشو میشنوه، به سمتش میره، اما برای که گوسفنداش توسط گرگ‌ها کشته نشن پا به فرار میذاره و گوسفنداشو به آقل میبره. مرد فلک زده هم توسط گرگ‌ها کشته میشه. بچه ها چوپان تقریبا 60 سالش میشه، تنها دخترش با دوتا بچه به خونش میان. نوای اون اصرار میکنن که نشونشون بده که چجوری گوسفندا رو میبره چرا. خیلی اصرار میکنن و پدر بزرگشون قبول میکنه و اونا رو همراه با دخترش میبره به کوه. و دوباره هم گرگا هم اونجا هستن و منتظر شکار جدیدی. متاسفانه از بدبختی روزگار و بدشانسی اون چوپان، بچهش و دوتا نوش توسط گرگ‌ها کشته میشن و اونم نمیتونه کاری بکنه و اونم کشته میشه. بچه ها ضرب المثل این داستان نظرتون چیه؟ کسی میدونه؟ ضرب المثل مربوط به این داستان بچه ها ضرب المثل چوب خدا صدا نداره است. معنیش این میشه که شما اگه به کسی خوبی یا بدی بکنید، یا در این جهان یا جهان بعدی اون یه کاری میکنن که دیگه کارای بد نکنید. اون چوپان باید به اون مرد کمک میکرد، چون سعی داشتی که میتونستش کمک کنه ولی کمک نکرد. این کار اگه اون مرد ناتوان بود، یعنی نمیتونست جون خودش هم نجات بده، خب حق داشت. اما وقتی میتونه گرگا رو دور کنه و نکرده، این میشه کار بد. بچه ها پس هر موقع میتونید کاری برای دیگران و دوستانتون بکنید، دریغ نکنید و براشون انجام بدید. خیلی ممنون که به این بخش گوش کردید.
اعضای خانواده بزرگ برنامه سازان نوجوان جور و جور و همه شنوندگان برنامه ما میدونن که همه آیتمایی که ما توی برنامه پخش میکنیم دست رنج بچه ها و همکارای جور و جوری ماه. امروز هم میخواییم بریم بشنویم آیتم پانیز جان رو،
دختر ستارهی جور و جور.
سلام به شنوندگان عزیز، من پانیز چربگو هستم، متولد 20 خرداد 88 و این ویس رو برای رادیو جور و جور میگیرم. به یک برنامه دیگه با دختر ستاره خوش اومدید و امروز میخوایم راجع به کهکشان ابر ماجرانی بزرگ صحبت کنیم. کهکشان ابر ماجرانی بزرگ کهکشان در همسایگی کهکشان خودمون یا همون کهکشان راه شیری هستش. فاصله ابر ماجرانی بزرگ از کهکشان راه شیری حدوداً 48 کیلو پارسک یا تقریباً 160 هزار سال نوری هستش و به خاطر همین سومین کهکشان نزدیک به راه شیری هستش. اما الان میخواییم راجع به یکی از ویژگی‌هاش صحبت کنیم. در یکی از قسمت‌های این کهکشان یک گروه از ستاره‌های جوان و بسیار داغ وجود دارند، مثل ستاره R136A1 که پرنورترین ستاره و سنگین‌ترین ستاره هستش. همونطور که گفتیم این کهکشان سومین کهکشان به ما هستش و این کهکشان نمونه یک کهکشان نامنظمه و شکل خاصی نداره. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
همرامی تموم دنیامی، همه روز و شبا با تو واسه ما قرب بهاره، بهشت بابایی حدیث زیبایی، یا
گلی که میشینه روی گونه تو رنگ اناره، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس ها، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبا، میبری دل منو با یه دنیا ناز تو هر با، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها. لیلا ادای اسمت تموم دنیا، تو مثل بارون، تو مثل شبنم، روشن از تو چشای بابا، خود خدا هم میزنه بوسه با نور مهتاب به روی ماه، میشه فرشته اسیر چشمات، تا میشه خیره توی نگاهت، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس هات، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبات، میبری دل منو با یه دنیا ناز تو حرفات، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس ها، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبا، میبری دل منو با یه دنیا ناز تو حرفات، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها.
همه چی جوره جوره،
اینجا جا جا
جور با جوره،
جور با جوره،
اینجا جور با جوره،
لک 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 لک
از شما دوستای خوبمون پرسیدیم نخود هر آش شدن یعنی چی؟
دقیقاً شماره تلفنمونم اینه 2265-2103،
پیامک هم میتونین به همون بزنین و بگین 3882.
سلام، من رضا مشکل است. سال 1960 با شهر فرسان 14 ساله. نخود آش بودن اینه که در هر کاری دخالت نکنیم و هر جا هر حرفی که پیش میاد نگیم ما هم بلدیم، ما فقط تماشاچی باشیم و ببینیم نتیجه چی بشه.
من امیرحسین نیدری هستم از گرگان. نخود هر آش بودن یعنی تو هر کاری دخالت کردن. هر کسی هر حرفی بزنه بگه منم میدونم، منم بلدم، پس آدم باید سعی کنه اگر همی چیزی میدونه دخالت نکنه، که نگن چه نخود هر آشی شد.
بله، آقای آمری گفتن که از اختیار آباد کرمان، نخود هر آش شدن یعنی فضولی کردن یعنی سرک کشیدن تو کار بقیه.
حالا ولی یه سوال پیش میاد.
حضور خیلی بده هم مامانی.
حالا ولی کلن یه سوال پیش میاد. چرا میگن نخود هر آش؟ مثلا لوبیای هر آش یا رشته هر آش؟
دیگه نخود دیگه نه نخود هر آش نشد دیگه. هر چیزی رو نه.
سوال آقا پیش میاد.
معنی عبارت نخود هر آش بودن یعنی توی هر کاری که بهت مربوط نمیشه بی خود و بی جهت دخالت کنی. محمد سعدود سهرنورد هستم، 16 ساله است. باشم.
سلام جوروا جوریای عزیز، من باران کمشکی هستم، 12 ساله از بم. نخود هر آش شدن یعنی این که کاری که از ما نظر نخواسته شده یا نگفتن کاری انجام بدیم شرکت کنیم یا کاری انجام بدیم، این کار اصلا کار خوبی نیست. ما تا ازمون نخواسته شده نباید کاری رو انجام بدیم یا در اون بحث شرکت کنیم.
برم سریع یه پیامک بخونم. نوشتن که دخالت بیجا امومانی،
خیلی ببخشید من از شما خواستم که شما پیامک بخونی.
نخود هر آش،
نخود هر آش نکنید.
از خود نظر
خواستم
ایرج تاج از تهران میفته دخالت بیجا و بی ربط کار خیلی بدیه.
نظر وقتی ازت نخواست نظر نده دیگه. وقتی ازت
سلام وقت بخیر، من به محمد حسین خبازیان هستم، 10 ساله از زریگر. آدم نباید توی زندگی ناخود هر آش باشه، تو هر کاری خودش دخالت بده. هر چیزی که پرسیدم باید جواب بدیم، هر کاری که گفتم باید انجام بدیم. ناخود هر آش نسیم بده.
خب بریم سراغ آیتم ها، میخوام همشو همین الان براتون پخش کنم.
پخش آیتمه باز دوباره نخود هر آش خودتو کردی.
بابا من هر کاری میکنم شما میگید نخود هر آش.
الان داریم پیامک میخونیم. ببین الان گفته که کوهی از تهران، یعنی تو هر کاری دخالت میکنی بدون تجربه داشتن، تو اون موضوع فکرم نمیکنی، بعد فکر میکنی همه فن حریفی.
ولی من فکر کردم و اینو گفتم.
نه فکر نخود هر آشی نباش
ای بابا. آره بابا عزیز. من دارم کار خودم میکنم، من میخوام آیتم پخش کنم فقط.
نخود هر آشی نباش.
آتش
سلام، امیر فرزاد هستم. نخود هر آش بودن زیاد به نظر من خوب نیست، یعنی این که میون کار دیگران دخالت کنی و سر هر موضوع خودت رو بندازی وسط، این به نظرم خوب نیست و شخصیت و احترام آدم خیلی کم میکنه.
سلام، من ایلیا جمشیدی هستم، 11 ساله از کرج. ما نباید نخود هر آش باشیم، یعنی نباید توی هر قضیه فضولی کنیم، چون کار درست نیست و شاید اصلا قضیه به ما ربطی نداشته باشه.
خب نخود نخود،
هر که رود
خانه خود.
تا فردا
خدا نگهدار.
دورم، قرنز نورم، پرتوانم، در قلب تو امیدی نو، نو بشنو نو جوانم، نو بشنو.
امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
شاگردی،
هم کلاسی،
هم مدرسه
ای یا همسن
فرقی نمیکنه.
اگه نوجوان هستی بیا پیش ما تا با هم حرف بزنیم. کجا؟ پشت نیمکت.
امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز پر از انرژی باش، تو برابر باید کنی تلاشو.
بی نام تو نامه کی کنم باز، ای نام تو بهترین سراغاز. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان و سلام به همه شما دوستان، نوجوانان، با صفایان، کاردرستان و همه بر بچه های با حال و با صفا و مشتی و دوست داشتنی که دارن برنامه نیمکت رو میشنون. خیلی خوش اومدین به نیمکت. این جلسه هم سه تا از دوستای درجه یکمون از برای بچه های خوب کنار ما هستن. آقا سلام علیکم.
سلام، من محمد حسین کرمی هستم و خیلی خوشحال هستم از اینکه میتونم با همسنهای خودم صحبت کنم.
به به به، ما هم خوشحالیم. آقا کلاس چندمین آقا محمد حسین؟
من کلاس دهم هستم.
آقا سلام.
سلام، وقت بخیر. عبدالرضا کشنالوی هستم. از اینکه اینجا هستم خیلی خوشحالم.
خیلی خوب، باریکلا. آقا سلام بر شما.
سلام، محمد رضایی هستم. خوشحالم که با همسنهای خودم الان دارم صحبت میکنم و خوشحالم که با شما هم صحبت شدم.
خواستم بهت بگم من همسنت نیستم، آقا تو اینکه خود اصلاح کردیم گفتی که با شما هم دارم صحبت میکنم. البته این دو نفر همسنه. شما دیدم موبایل داشتین همراهتون.
بله.
موبایل تو بردی مدرسه بدون اجازه؟
ازت گرفتن.
نه، گذاشته بودی تو جامیزت یا تو کیفت، رفیقت دیده ورش داشته، میخواسته مثلا یه شوخی با تو بکنه، از دستش افتاده، تق، LCD شکسته.
دو تومن پیاده میشه.
چیکار میکنی؟ من در درونم میگم الانه که دیگه بزنم و میزنم. حالا تا مرحله و میزنمش چجوری ممکنه که تبدیل بشه و نمیزنم؟ من عصبانیم، موبایلمو شیکونده، مشتم آماده است، تمام زورم تو مشتمه،
ولی نفس عمیق.
خب در اینجا من باید
هیچ وقت نمیشه
ورود کنم. ببین
در اینجا من باید از اون موقع تا حالا چیز نگفتم به اینه که دعوا و اینا واقعا نداشتم. خب در اون حد و اینا و آستانه صبر بسیار بسیار بالایی دارم.
چرا آستانه صبر بسیار بالایی داری؟ یعنی چی کار میکنی که آستانه صبرت میره بالا؟
نه خب میگم الان این LCD افتاده شکسته، یعنی زده شکوندتش و دیگه هیچ کاری از دست ما، یعنی با دعوا و درگیری و
ولی بالاخره خودتو میتونی خالی کنی سر این قضیه که یه بخشی از اون حداقل جبران شه.
نه خب خالی کردن خودمو سعی میکنم.
نهایتش نمره انضباطی آدم مثلا خرداد ماه یه نمره میاد پایین، ولی
دو بالاخره خودت خالی کردی. میمال دیگه میزنم تهش رو که میگن دو نمره از انضباط کم.
خب من این کارو
یه هفته اخراجت میکنم.
من این کارو
ولی سعی میکنم که مثلا اون چیزی که میگه که جبران کنیم با اون، با حرف زدن.
حرف داری یا سوال داری یا حتی با اطرافیانی چالش پیدا کردی،
فکر میکنی همه دنیاشون دو
تا داره، بیا پیش ما پشت نیمکت. حرف میزنیم، بحث میکنیم، دغدغه هامونو میگیم و البته گوشمون هم برای شنیدن بازه.
نیمکت. اون پیامده رو محمد حسین به جون میخره، میگه آقا زده LCD موبایلمو شیکونده، خب یه مشت بهش میزنم حداقل دقه دلیمو خالی میکنم سرش. تهش اینه که ناظم مرسه میاد میگه ای فلان فلان شده، برو خونتون باباتو بردی بیار ببینم، بیا اینجوری داد میزنم دونم انزواز زم کم کنه، ولی من خالی میشم.
تهش که چیز خاصی اتفاق نمیفته.
حالا اگه پیامدش بدتر باشه، اگه تو خیابون شما یه نفر بهت توهین کرد، شما پیاده شدی گفتی ببین فکر نکنی من آدم بی دست و پایی، من قهرمان کاراتم، من کمربند یشمی خال خال پشمی در رشته چی دارم، آره من خودم قهرمان پرتاب اسب با نیزم، من خیلی قویم، یه دونه مشت میزنی از قضا میخوری تو گیجگاه طرف،
اونم عقب عقب کی میره،
اونم میره با کله میخوره لب جدول
و انا الله.
پیامد خشم شما میشه این، چیکار کنیم اون وقت؟
نه قاعدتا تو مدرسه هم چه اتفاقی نمیفته که مثلا بزنی تو گیجگاه طرف.
از کجا میدونی؟
خب سعی میکنیم سر رو نزنی، قانونه دعوا سر ممنوعه،
بس بر اساس قوانین.
آره بر اساس قوانینه. پایین تنر هم میتونی بزنی تا یه جایی، مثلا سفید بون اینا شکم و اینا هم آزاده، ولی دیگه سر و صورت خطری نمیزنه.
پس تو چی؟ تو کجا رو میزنی؟
هیچ جا رو نمیزنم، ترس میکنم که دعوا نکنم، ولی خب اگه دعوا بشه تلاش میکنم فرار کنم.
بیشتر زبونیه من، چون
برای فرار تلاش میکنه.
آره زنده مشکلی پیش نیاد.
بعد دقیقاً آقای کرمی این چیزا کجا ثبت شد؟ این قوانین کجا ثبت شد؟
بین خود بچه‌هاست، قوانین نانوشته.
خب پس شما میگی که من عصبانیتمو خالی میکنم، ولی به اندازه خالی میکنم. آره آره با قاعده و قانون عصبانیتم خالی میکنم.
نمیشه قاعده و قانون خاصی واسش تعریف کرد، چون بعضی وقتا آمپرش میزنه بالا، آدم مثلا سیمات قاطی میکنه
گوشه. آقای رضایی قوانینم زیر سوال برد خودش، گفت قاعده و قانونی هم نداره، اون نانوشته هم وجود نداره.
تو مدرسه شاد بشه همچی قانونی ها جگه، ولی تو خیابون تو هیچ وقت نمیدونی مثلا پایین بدن مثلا پایین چیزو بزنی.
نه دیگه، در لحظه خب فقط با مقابله به مثل کنی.
حالا اگر مثل آقای رضایی بخوای مقابله به مثل نکنی، چه جوری میتونی این کارو نکنی؟
خب بستگی به زمانش داره، مثلا اگه طرف یقتو گرفته باشه چون نمیدونم موشش رو هوا باشه، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، ولی اگه مثلا داره داد و بیداد میکنه، مثلا میتونی آروم یه حرکتی بزنی که اونم آروم شه، بعد افسر بیاد، بعد اگه ماشین تصادف کرد افسری بیاد، یا اگه اختلافی داری مثلا بشینی حل کنی. ولی میگم نمیشه قاعده قانون خاصی واسه مثلا فلان موقعیت چیز کرد، چون موقعیت واقعا متفاوته.
داشتن یه چند سال خوب و به یاد ماندنی باید تو نوجوانی خیلی حواسمون جمع باشه، پس بیا پیش حواس جمع پشت نیمکت.
چجوری میشه که آدم یه هیجانی پیدا کرده؟ حالا ما از خشم مثال زدیم، شد در بین نوجوانان فکر کنم زیاده آره. این موضوع و بچه ها بهش خیلی توجه میکنن. چه جوری ممکنه که من عصبانی میشم و بشم؟ اتفاق دیگه آره. تو کلاس یه دانش آموز یه چیزی میگه من ناراحت میشم، تو مدرسه تو حیات مدرسه من دارم یه خوراکی میخورم، یه دفعه یکی میاد یه لگد میزنه خوراکی من میفته زمین، اینا ممکنه دیگه، درسته آره. چه جوری من میتونم مقابل این هیجان خودم وایسم؟ در مورد این میخوایم صحبت بکنیم. خب بگیم که چجوری ممکنه، یه داستان بگم و این برنامه رو تموم کنیم. میخوای چیزی بگی آقای رضایی؟
نه گفتین که چجوری باید مقابله کنیم با اون، گفتم که اون بنابر اینی که چجوری بتونی خودتو احساسات خودتو بشناسی.
آخ آخ چی گفت؟ چجوری
باش مقابله
به خودشناسی رسیدی؟
بشناس نه گفت احساسات تو بشناسی، هیجانات تو بشناسی، بعد در موردش تصمیم گیری کنی. درسته؟
درست.
داستان حضرت علی و عمر ابن عبدود رو نمیدونم شنیدید یا نه.
نه.
جنگ شد بین مسلمونا و کفار. قدیما اینجوری بود که وقتی جنگ میشد در ابتدای کار یک نفر یا چند نفر از دوتا سپاه با هم میومدن میجنگیدن، زور آزمایی میکردن، بعد جنگ عمومی شکل میگرفت، حمله عمومی میشد. عمرو بن عبدود توی این جنگ از رو خندقی که سپاه اسلام کنده بود با اسب پرید.
جنگ خندقی که سلمان آره. فارسی
آره پرید. آقا همه ترسیدن. عمرو بن عبدود هم خیلی مرد نامداری بود، خیلی یلی بود برام. عمرو بن عبدود از روی این خندق پرید، اومد اینور. آقا این مسلمان ها بعضی هاشون
ترسیدن. پیامبر فرمودن که کی میره به جنگ عمر ابن عبدود؟ یه نفر گفت آقا ما. پیامبر فرمودن شما صبر کن. کی میره به جنگ عمر ابن عبدود؟ آقا ما. آقا شما صبر کن. دفعه سوم کی میره جواب عمر ابن عبدود رو بده؟ هیچکی هیچ نگفت. باز اون صدا اومد آقا ما. پیامبر فرمودن که علی جان بسم الله برو به جنگ عمر. مولا علی، حضرت علی علیه السلام که یک جوانی بودن اومدن. پیامبر فرمودن تمام کفر، یعنی این عمر ابن عبدود، در مقابل تمام اسلام ایستاده، تمام اسلام حضرت علی. آه این دوتا اومدن روبروی هم قرار گرفتن. عمر گفتش که کس دیگه نبوده فرستن. مولا علی علیه السلام فرمودن که من جواب تو رو میدم.
نویست دارم برد.
داره آره داره عصبانی میکنه، میخواد عصبانی کنه. اسمت چیه؟ علی، علی ابن ابی طالب. برو تو به ما نمیخوری. آقا امیرالمومنین فرمودن که من جواب تو میدم، من مرد این میدانم. خلاصش دارم میکنم. درگیر شدن، آقا دست به یقه شدن. خلاصه این زد و اون زد و این بکش اون بکش، دعوا. داستان به اینجا رسید که گرد و غبار خابیده، دیدن که امیرالمومنین نشسته رو سینه امر، خنجرش هم در آورده که کار دشمن تمام بشه. خب تموم کن علی، همه دارن الله اکبر میگن، علی کارشو تمام کن. نه علی بلند شد. اه تموم کن کار. بلند شد داره قدم میزنه. آقا کجا داری میری؟ قدم میزنی؟ بزن تموم کن. یه چند دقیقه راه میره مولا، برمیگرده رو سینه امر. امر بهش میگه که این چه کاری بود کردی؟ بلند شدی راه رفتی؟ آخه تو یه کاری کردی منو عصبانی داشت میکرد، آب دهنتو انداختی رو صورت من. او خدو انداخت بر روی علی.
افتخار هر ولی و هر نبی،
هر نبی و هر ولی.
برعکس
گفت اون آب دهنت که انداختی، من یه لحظه گفتم آب. گفت من شیر حقم، بنده حقم، نه مأمور تنم. من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. من مأمور نیستم که انتقام خودم رو از تو بگیرم. من نماینده سپاه اسلامم، از طرف خدا اومدم. آقا وسط جنگ مگه جای این حرفاست؟ ببین وسط جنگ عصبانی شده، بلند شده راه رفته، عصبانیتش فروکش کنه، بعد بیاد سراغ دشمن. یه همچین انسانی امام ماست، مولای ماست. انشالله تو برنامه بعدی از با هم صحبت. انشالله برنامه بعدی هم بیاید ببینیمتون. خوشحال شدم. آبت هم بنوش. یعنی خداحافظ دوستای عزیز. 3882 یادتون نره آقا، ما دو نمیگیم، دو میگیم. 3882
دو
چی؟
دو.
خداحافظ.
فارسی بای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار. مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
ساعت 1:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.